ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر مستضعفین زمین و این مستضعفا رو امام و وارث زمین قرار بدیم.
این هجوم علیه ما علتش هجوم بر اسلامه، پرچم اسلام در اینجا رفته بالا. امام منادی اسلام ناب بود، اسلامی که میخواد مستضعفین رو از چنگال مستکبرین در بیاره، اسلامی که میخواد زمینه رو ایجاد کنه تا امام مستضعفین که همه عالم در انتظار او هستن زمینه رو برای آمدن او فراهم کنه.
نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر مستضعفین زمین و این مستضعفا رو امام و وارث زمین قرار بدیم. حالا خوب دقت بکنید چقدر رسا هست سوره قصص آیه 5. خب اینا اگه قرار باشه که امام بشن روی زمین، باید یک کسی بیاد مستضعفا رو نجات بده، یک کسی بیاد زمینه رو فراهم بکنه. امام زمان یهویی نمیاد این کار رو انجام بده. امام زمان باید قدرت داشته باشه، امام زمان باید حکومت داشته باشه، باید دولت داشته باشه، باید نیرو داشته باشه به اندازه کافی که بخواد این کار رو انجام بده. بس این هستش که این قدرت و این نیرو و این حکومت و این دولت چیه، کیه، کجاست، کجا تشکیل میشه، امام زمان با کدوم نیرو قراره مستضعفا رو نجات بده از دست مستکبرا. شما چجوری میتونید صدها چند صد روایت رو در مورد جنگ های آخر و زمان و امام زمان میجنگه، سربازان، لشکریان، این اصلا اینا رو انکار بکنید، بگید امام زمان جنگ نداره؟ امام زمان جنگ داره، لشکر داره، نیرو داره، باید بیان به کمکش. این که در روایت داریم 313 تا هم باز این مغلطه کردن، 313 تا باید بیان. 313 تا فرمان روایان و حاکمان اصلی هستن که عده زیادیشون الان مردن، از دنیا رفتن، الان بعدن رجعت میکنن، موقع ظهور میان. یه عده هم زنده هستن که ملحق میشن به امام. ما با 313 تا چیکار میخواد بکنه؟ اگه قرار از قدرت‌های غیبی استفاده بکنه صرفا، خب ائمه دیگه هم بلد بودن این کارو انجام بدن، تونستن این کارو بکنن دیگه. امام زمان یار میخواد، میخواد کره زمین رو حاکمیت داشته باشه. ایشون به لشکر احتیاج داره، به جنگ طولانی داره، حضرت داستان داره تا بخواد حاکمیت زمین رو به دست بگیره. زیاده، من آیاتش الان کلا اینا رو دیگه حالا نخونم، چون بعدا ان شاءالله تو همین کتاب انقلاب اسلامی و آینده جهان همه اینا رو خدمتتون خواهیم گفت. خب این وضعیت آینده است. مژده خداوند این هستش که من حتما پیروز میشم. لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. سبقت کلمتنا، این خیلی حرف مهمی است، یعنی وعده قطعی است. این نکته برای همه مرسلین، ما اینو گفتیم برای همه انبیا، همه مرسلین رو میدونن که چی؟ انهم لهم المنصورون، اینا همیشه پیروز میشن، اینها همشون پیروز میشن. و ان جندنا لهم الغالبون، سربازای ما همیشه پیروز میشن. حالا کی قراره این تحقق پیدا بکنه؟ اینجاست. امام معصوم میگه که این مژده‌ای که خدا داده هنوز تحقق پیدا نکرده و قراره تحقق پیدا بکنه این غلبه الهی. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خداوند نوشته این رو، قطعی که نوشته، این قطعیش کرده، قطعا نوشته و لازم و مقرر کرده که من و رسولم پیروز خواهیم شد. ان الله قوی عزیز، خدا قوی و عزیزه. باز معصوم علیه السلام در این باره میفرماید که وقتش نرسیده، وقتش میرسه و این اتفاق خواهد افتاد.
اگر من از همه کارا رو با معجزه پیش ببرن، پس چرا رسول خدا هم مشکلات تحمل کرد؟ اگر امام زمان ارواحنا له الفدا بخوان تشریف فرما بشن و همه کاراشون رو با معجزه پیش ببرن بدون مقدمه، اصلا قرآن غلط میشه. پس این همه سنت های الهی حاکم بر حیات بشر چی میشه؟ باید بگیم خدا پشیمون شد از این خلقتش، گویا آقا وضع رو به هم بزنید، خودمون بریم با ملائکه همه مسائل رو درست بکنیم بریم جلو. خب این یک ترسیم خنده‌داره از حیات بشر، از دین، از رسالت اولیاء الهی، حتی از رسالت حضرت مهدی علیه آلاف و تحیت و السلام. این نگاه زمان امام صادق علیه السلام هم بود، فرمودم ظهور رخ نخواهد داد مگر اینکه شما در اثر شدت درگیری ها این خونی که به پیشانی مثلا جاری شده و با عرق پیشانی خشک شده و شما وقت نمی کنید صورتتون رو بشورید، با آستین باید اون رو پاک کنید. فرمودم ظهور رخ نخواهد داد مگر بعد از چنین صحنه هایی، مگه میشه درگیری بین حق و باطل پدید نیاد؟ همین درگیری که شما الان دارید میبینید تو منطقه پدید اومد و جبهه حق پیروز شد، همین درگیری که تو دفاع مقدس شما دیدید و جبهه حق پیروز شد. یعنی حکایت میکنه از این که یک نبرد جدی بین حق و باطل باید صورت بگیره و ظهور هم طبق همین قواعد خواهد بود. اگر قبل از ظهور هیچ حکومتی به معنای که الان داریم جمهوری اسلامی، گروه‌های نظامی که شکل پیدا کردن در منطقه، حزب الله لبنان، نمیدونم نیروهای هشت الشعبی و جیش الشعبی در منطقه قدرت پیدا کردن، بر بچه‌های یمن که قدرت پیدا کردن، اینا آقا همه باید اسلحه‌هاشون بذارن کنار، قدرت پیدا نکنن تا ظهور رخ بده. وقت چی باید بگیم؟ باید بگیم امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما که بشن، تازه از اول شروع میکنن همین راهی که ما رفتیم، بسیج تشکیل میدن، درگیری های مقدماتی شروع میشه، نیروها رو باید سازماندهی کنن، کلی نیرو تربیت کنن تا بعد بتونن حکومت تشکیل بدن. اصلا این تصورش امکان نداره. ما باید یه امنیتی رو فراهم کنیم. ما همون اول انقلاب برای این که امنیت حضرت امام رو فراهم کنیم، یک مرجع تقلید، یک عالم دینی، یک رهبر انقلاب یک کشور هست، از مدت ها قبل کمیته ها تشکیل شد، جوان ها اسلحه ها رفتن از پادگان ها برداشتن با سلام صلوات. این اتفاق نیفتاد تو 22 بهمن 57. اومدن عواملی فراهم شد. ما در روایات داریم حضرت کارشون سریع انجام میگیره، 8 ماه منطقه رو به صلح و آرامش میرسونن. خب این لازمش اینه که مقدماتی از قبل فراهم شده باشه دیگه، نباید ما تحلیل غیر معقول بکنیم درباره ظهور. پس این که حق باید قدرت پیدا بکنه قبل از ظهور، این یک معنای جدی داره، یک منطق داره، با تدبر و با تحلیل آدم به اینجا میرسه.
یادار فرموده صاحب الزمان را که ما را به اعمالی فراخوانده اند که به محبتشان نزدیکتر است. فلیعمل کل امرئ منکم ما تقرب من محبتنا. و به راستی مگر محبت آنان در چیست؟ در محبت حسین. جلوه های شگفت‌آور حضور امت همه حکایت از این دارد که آنان حضور تاریخی خود را می شناسند و سر آنچه عاشورا را جاودانه ساخته است دریافتند. بگذار دشمن هرگز در نیابد. آینده در کف آن حزب الله کوچکی است که کفن هیهات من الذله در بر کرده است و قلک پسندازش را چون نارنجکی به قلب دشمن می کند.
پس ببینید، باید یه حقی بیاد جلوی چی رو بگیره؟ جلوی با جا الحق بعد چی؟ و زهق الباطل ان الباطل کانه زهقا. به وسیله چی نابود میشه همیشه؟ این سنت خداست. با حق، خداوند با حق باطل رو، باطل به وسیله حق چیه؟ از بین میره. پس داستان، داستان زورآزمایی حق و باطل، هر کدوم زورشون بیشتر برسه حاکمیت با اون هست. خب حالا بحث سر این هستش که حالا قرار این آینده چجوری اتفاق بیفته. این آینده رو هم پیامبر هم قرآن کریم مژده داده که این آینده قرار از کشور ایران اتفاق بیفته. این فرمایش صریح قرآن هست و روایات. خب من اول آیات رو بخونم. شیعه و سنی در مورد این آیاتی که دارم میگم، شیعه و سنی تمامشون نقل کردن از پیغمبر و سایر معصومین که این آیات صریحا در مورد مردم ایرانه و فقط در مورد ملت ایران هستش. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 38 دیگه چی؟ سوره شعرا آیه 198-199 سوره جمعه آیه 2 و 3 و روایتهایی که تو این زمینه وارد شده، اینا رو خوب دقت کنید. سوره نساء آیه 133 سوره انعام آیه 89 سوره توبه آیه 39 اینا آیاتی هستش که بعضیش، تازه من همشون هم نیاوردم، بازم هست آیه که اینها آیاتی هستش که یه دورش هم باشه کافی هستش. صریحاً شیعه و سنی نقل میکنن که این آیات در مورد مردم ایران هست که در آخر زمان خواهند آمد و کارهایی رو خواهند کرد. یه دونش رو من میخونم. اولیش همون سوره مائده 54 هستش. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر قرار شما از دینتون برگردید، من یرتد، هر کس از شما بخواد دینش برگرده، فسوف آینده دور، دقیق کنید، سوف آینده نزدیک نیست، سوف آینده دوره، در آینده دور خدا یه قومی رو خواهد آورد که چند تا خصوصیت داره. یک، این که خدا خیلی اینا دوست داره، خیلی عجیبم هست که خدا چرا انقدر مهرورزی به ملت ایران داره. خب ملت ایران نظر تاریخی هیچ وقت رو کره زمین هیچ ملتی به اندازه ملت ایران خدا پرست و خدا دوست نبودن. در طول تاریخ عاشقانه ترین، از اهل بیت بگذریم، در طول تاریخ عاشقانه ترین روابط یک کشور با خدا، مردم یک کشور با خدا، انقدی که اون مردم حاضر بشن برای خدا جانشون رو فدا بکنن، دقت بکنید، فداکاری کنن، به اندازه ملت ایران پیدا نشده. هیچ کس سراغ نداره ملتی رو به اندازه ملت ایران با حق تعالی رابطه عاشقانه داشته باشه، یه رابطه دو طرفه. انقدر این رابطه قشنگ و دو طرفه است که اول خدا ابراز عشق میکنه، آیه قرآن ها شوخی نیست، یحبهم، و در نقطه مقابل چی؟ و یحبونه، اونا هم خیلی خدا را دوست دارن، اونا هم عاشق خدا هستن.
خداوند جمعیتی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند. در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند.
اذلتن علی المؤمنین، ببین شوخی نیستا، اذله ذلیل بودنه. میگه ایرانی ها، حالا ما میگیم ایرانی ها، حدیثش احادیثش رو ذیلش داریم دیگه، توجه فرمود، شیعه و سنی میگن این آیه در مورد کیه؟ ایرانی هاست. ذلیل شدن برای خدا کار هر کسی نیست، ذلیل شدن برای خدا کار هر کسی، جگر میخواد یه نفر برای خدا ذلت رو چیه؟ تواضع و ذلت رو بپذیره. یکی از خصوصیاتشون بی‌تعصبیه، هر جای زمین مؤمنی باشه ایرانی ها در مقابلش متواضعن، مؤمن رو قبول میکنن. کی میدونه این به چه درد ما میخوره؟ کی میگه این خاصیت کجا به کار میاد توی تشکیل حکومت امام زمان اسلام؟ جذب همه مؤمنین کره زمین، ایرانی ها ظرفیتشون برای جذب و سازماندهی مؤمنین روی کره زمین و مستضعفای کره زمین با این تواضعی که دارن که در مقابل مؤمنین متواضع و ذلیلن زیاد میشه. من نمی کنن عزتن علال کافرین، در مقابل کافر درست در نقطه مقابل نفوذ ناپذیر هستن، اصلا باج نمیدن. اینا دقت بکنین، چون داره راجع به سوفه صحبت میکنه ها، یک کسی نگه ایرانی ها چند صد سال استعمار شدن توسط استکبار، داره راجع به سوفه صحبت میکنه، میگه در آینده دور میان اینایی که اینجوری هستن. یجاهدون فی سبیل الله، فعل مضارع آورده، یعنی چی؟ در راه خدا می جنگن. یعنی چی؟ از لحن من استفاده کنید دیگه، جنگ طولانی دارن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا، الان روایتش زیاده که ایرانی ها جنگ های طولانی دارن. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ کس هم ترسی ندارن، بخوان هوچیگری کنن با اخبار و با اطلاعات و با نمیدونم رسانه و با مسخره کردن و با تحقیر و توهین و فشار رسانه‌ای اصلا کوتاه نمیاد. این که الان آمریکا بعدش میاد، یه دی تو ایران هستن مسئولین ما، الان کم نیستن کسایی که الان کت خدا ناراحت میشه، الان علیه ما رسانه ها چی میگن، مردم چی میگن، حقوق بشر چی میشه، اون چی میشه، سازمان ملل چی میشه، این حرفا اینو میترسن. اینا که با اینا نداریم، ولی توده ایرانیایی که اینجا داره میگه، اینا غیر از این مسئولین بی‌لیاقتی هستن که اینا داره کار میکنن. آخرین خصوصیتش هم اینه، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این یه فضیلتی است که خدا به هر کس که بخواد میده. بعدا هم دوزی داریم که خداوند بی خود برای هر کسی فضیلت نمیخواد، حتما اون شخص باید زمینه اون فضیلت، زمینه اون درجه، زمینه اون اعطا رو داشته باشه تا خدا اون فضیلت رو بهش بده. بیهوده خدا به هر کسی که لیاقت نداره چیزی رو عطا نمیکنه. والله واسع علیم.
با عشقی قصه شروع میشه، اونجا کتر یاس می پیشه، من مردمی رو می شناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه. آتش بشان تو قلب مرداشه، که سر به زیر و آرومم، من رشد کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا معلومم.
پرچم‌هایی که قبل از ظهور بلند میشه باید تکذیبشون کرد، اون معناش این نیست که ما این مقدماتی که امروز فراهم کردیم و فراهم نکنیم. پرچم‌هایی که مدعی مهدویت هستن، اونها چه پرچم‌هایی رو دارن نفی میکنن؟ اون روایت‌ها پرچم‌هایی مثل پرچم‌های بنی العباس که اینا اومدن گفتن که ما باید احیا کنیم اهل بیت پیامبر رو، و ما اهل بیت پیامبریم و نشستن جای اهل بیت پیغمبر. این قیام ها قیام های مدعی هستند، این قیام ها قیام هایی هستند که یا ادعای نمایندگی مستقیم دارن یا ادعای ارتباط مستقیم دارن. معقوله که ما باید سازماندهی کنیم؟ معقوله که ما باید نیروی نظامی داشته باشیم؟ شیعیان رو همجوری دم تیغ بسپریم و همه قتل عام بکنن و یبن الحسن آقا شما بیا؟ کدوم دینی به همچین رفتار غیر عاقلانه ای دعوت میکنه؟ همین اربعین، این قدرت، این در اثر قدرت نظامی اسلامی که اربعین شکل میگیره، ولی 20 میلیون رو همونا راحت قتل عام میکردن، اصلا نمیذاشتن شکل بگیره. همین روزه ابا عبدالله حسین، همین ابن الحسن ها و دعای ندبایی که بعضی سر صفرش نشستن حالا علیه انقلاب اسلامی حرف میزنن، همین ها امنیتشون رو با همین انقلاب اسلامی دارن. پس ما نباید عقل رو تعطیل بکنیم و بسیاری از آیات قرآن و سنن الهی رو انکار بکنیم برای اینکه بخوایم یه حرفی ضد انقلاب اسلامی بزنیم. آبروداری برای این مملکت، ایجاد رفاه، ایجاد آرامش برای مردم، معیشت خوب، استقلال خوب، راهش هم اقتصاد مقاومتیه. تا حالا هم 100% که منفی عمل نکردیم. الان هر چی انتقاد هست به دولت مردان سر اینه که چرا قوی تر عمل نمی‌کنید؟ چرا بهتر عمل نمی‌کنید؟ چرا از همه استعدادها استفاده نمی‌کنید؟ پس اون حرفم باطله که اگه ما حکومت تشکیل بدیم و بعد خراب بکنیم، این آبروی اسلامو می‌بره. پس حکومت اسلامی و امام زمانی تشکیل ندیم. اگر ما حکومت اسلامی و امام زمانی تشکیل بدیم، اینقدر افتخارات خواهیم آفرید که تازه با اون افتخارات مردم رو به امام زمان دعوت خواهیم کرد.
چهل سال قبل امام راحل عظیم الشان این امید، این آرزو را ابراز کردند که این انقلاب زمین ساز اون انقلاب بزرگ جهانی باشد. جای دیگر در همین صحیفه امام: و من امیدوارم که این کشور با همین قدرت که تا اینجا آمده است و با همین تعهد و با همین بیداری که از اول قیام کرده است و تا اینجا رسانده است باقی باشد. این نهضت و این انقلاب و قیام تا صاحب اصلی ان شاء الله بیاید و ما و شما و ملت ما امانت را به او تسلیم کند.